بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
السلام عليكم جميعا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. در سوره بقره آیه 34 راجع به امر خداوند نسبت به سجده بر آدم است. چه چند تا مقام بحث داریم، یکی این که سجده چه حکمی دارد از نظر شرعی برای غیر خدا. آیا سجده ملائکه بر حضرت آدم به چه جهتی بود؟ اون چه که در ذهن همه ما هست اینست که سجده کلن عبادت غیر خدا حرامه. سجده هم یکی از عبادات هست و تعظیم و تکریم به وسیله سجده غیر خدا رو حرام میکنه. حالا چی شدست که اینجا خود خداوند امر فرمودن به ملائکه چه آدم رو سجده کنیم؟ راجع به این بحث چند تا قول هست. یکی این که عده‌ای از مفسرین گفتن که آدم قبله ملائکه بوده، مثل کعبه که قبله آدم ها هست، یا بیت المقدس که قبله یهود و نصرانی هست، اما سجده به سمت قبله سجده خداست. دقیقا فرمود قبلگاه ملائکه هم آدم بوده، لذا اینکه سجده کردن بر این جهت. که به این قول اعتراض کردن، گفتن که اگر آدم قبله ملائکه بوده حتما باید با کلمه اله متعدی میشد. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، باید الی آدم هم گفتن، کما این چه در جاهای دیگه داریم الی الکعبه، اینجا هم باید میگفتن الی آدم. چون که به لام متعدی شده این پس معنای اولی رو نمیپذیرن که بگیم کعبه ملائکه آدم بوده، این قابل قبول نیست. و ازا سبقی تو حوفن فقط و فیه من روحی هم انجام شد. جواب دادن از این اشکال و این که اولا اینطور نیست که شما بگید حتما باید به اله باید متعدی بشه تا وقت معنای کعبه رو پیدا بکنه، بلکه لام هم صحیحه که در لسان عرب و در زبان عرب خیلی وقتا هست که این گونه به لام متعدی شده. که البته یه شعری از حسان ابن ثابت میارد مرحوم طیب اصفهانی که مصرع دومش اینه: الیس اول من صلا لقبلتکم، که این لام آورده اینجا در واقع الی قبلتکم بوده. شاهد مثالش این است. این یه قول چلا یه نحوه این قول مورد اشکال قرار میگیره، اشکالش رو هم به این جور معنا میکنن چه باید حتما به اله متعدی میشد تو معنای کعبه رو پیدا بکنه و چگونگی سجده به سوی کعبه رو، و جواب دادن که نه. و لام هم متعدی میشه به همین معنا، لام به معنای الاست. اما قول دوم، عده‌ای از مفسرین فرمودن که سجده بر ملائکه در واقع سجده شکر بوده است بر این نعمت بزرگی که خداوند خلق فرمودن و به عنوان خلیفه روی زمین قرار دادن. این در واقع سجده خود خدا، سجده شکره، که باز هم به این قول اعتراض میشه که با کلمه اسجدوا لآدم این منافات داره، چون اگر بحث سلام علیکم لآدم هست این نباید. اینجا جواب دادن گفتن این لام لام تعلیله، یعنی سجده کنید به جهت این چه وجود آدم اینجا ایجاد شد برای شما. نعمت رو خدا ایجاد کرد، خلیفة الله رو زمین قرار داد، این چه فرمودند فسجدو. بله، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این لآدم نه به جهت این باشد که اختصاص باشد، بلکه تعلیل است، یعنی سجده بکنید خدا را سجده بکنید. برای سجده بکنیم به خاطر این که آدم را خدا آفرید، نعمت آدم را آورد روی زمین. قول سوم، بعضی از مفسرین گفتن که سجده در این آیه به معنای مصطلح نیست و معنای آن اینه که در برابر آدم ملائکه تسلیم بشن و از او فرمون بردار باشن به عنوان خلیفت الله، به عنوان که خلیفه خدا را روی زمین هست از او اطاعت کنن. و از همین بابت هم هم کردن سجده گیاه و درخت رو در سوره مبارکه الرحمن، و نجمو و شجرو یسجدان، و نجمو و شجرو یسجدان، این را از این باب هم کردن. همه این حرفایی که زده شد به خاطر یک کلمه است که سجده مخصوص ذات حضرت ربوبی است. پس این که در این آیه صریحا قرآن فرمود که ملائکه رو مأمور کردن خداوند که سجده کنن بر آدم، این توجیهات مختلفی بود بر این که از اون قاعده کلی ما در حذر بمونیم که نکنه بخوایم غیر خدا رو عبادت کنیم، غیر خدا رو سجده کنیم. این بحث اولیمون در این معنا. البته حالا ببینید بحث سجده مثلا یعقوب و فرزندانش بر حضرت یوسف اون رو هم داشتیم، خب اون هم از باب شرک نبوده، دقت فرمودید، بلکه این عین عبادت و حقیقت توحید بوده است، نه اینکه شرک باشه، و از باب اینکه اونها به سجده خدا در واقع افتادن، دقت فرمودید، و عظمت امر خدا را نسبت به حضرت یوسف باید سجده میکنه که سجده بر غیر خدا شرکه و حرامه. اینو ما داریم. حالا خود خداوند در قرآن فرماد که ما امر کردیم به ملائکه سلام علیکم که سجده کنید آدم را. آیا این امر خدا نقض نمی کنه اون کبرای کلی را که حرام است سجده بر غیر خدا؟ حالا در مقام توجیه این مطلب بر اومدن و نهایت چیزی که هست این که اینجا امر خدا بر سجده بر خودش بوده، دقت فرمودید، حالا از باب توجیه اون رو بگیم آقا به خاطر خلقت خدا و ایجاد خلیفه خدا بر روی زمین، یا از باب اون نعمت بسیار بزرگی که خدا در وجود حضرت آدم قرار داد و علم آدم اسماء کلها فرمود، بعد فتبارک الله احسن الخالقین فرمود، که در واقع همه اون چه که گفته می شود در راستای اینه که سجده ای که انجام می شود نه برای آدم باشد، نه برای شخص آدم باشد که بگیم شرکه. این سجده در واقع برای خود خدا بود که سه تا توتیق و سه تا قول رو در اینجا بیان کرد. بحث دوم، سلام علیکم، بحث دوم بحث ابلیسه. قد فرمودید اول بحثش رو راجع به حقیقت ابلیس و حقیقت شیطان بگیم. مرحوم طیب اصفهانی اول اومدن بحث رو راجع به خلافهای شیطان قرار دادن، بعد اومدن حقیقت شیطان رو گفتن.
ابلیس و شیطان
اما بهتر این است که اول حقیقت شیطان رو بفهمیم، بعد راجع به خلاف اون هم بیان کنیم و این چه رتبه، چه رتبه‌ای بوده، آیا جزء کدوم دسته از مخلوقات خدا قرار گرفته. داریم ببینید آیا شیطان یا ابلیس به قول آقای واعظ، آیا اون از جنس ملائکه بوده قد فرمود یا از جنس دیگر بوده؟ اختلاف هست این مورد بحث هست که آیا از جنس ملائکه بوده یا از جنس ملائکه نبود. اما صریح قرآن اینه که فرمود و کان من الجن. سوره مبارکه کهف آیه 50 فرماد او از گروه جن. حالا جن به چه معنایه؟ جن به معنای اون چیزیه که مستوره. جنین رو هم اش میگن جنین، در واقع صفت مشبه جنه، برای همینه که در شکم مادر او مستوره، پوشیده است. مجنون رو هم بهش مجنون میگن چون عقل برش پوشیده است. ما فرمود اونا از جن گرفته شد. بله؟ نه اون جن داده شده، اسکاری به معنای خود جن ما نداریم برمون. نه اون جن داده شده هم نیست. خود مجنون در اینجا یعنی اون چیزی که در وجود او هست که عاقلش بکنه او پوشیده است، لذا مجنون. یعنی عقل از او برگرفته شده، عقلش رو پوشوندن، عقلش رو روش پوشش داد، لذا عقل کاری نمیدونش نمیدون، لذا بهش بگم مجنون. خب حالا آیا اگر از جنس ملائکه بود، وقت در اینجا در این آیه شریفه که فرمود فسجدوا الا ابلیس، این میشد استثنای متصل. فقط فرمود اما این که بگیم از ملائکه نیست، وقت میشد از استثناهای منقطع. دقیق فرمود چه خلاف ظاهره که استثنای منقطع آورده بشه. اگرچه ابلیس یا شیطان از گروه ملائکه نباشد، برای چه استثناء بکند اون رو؟ بله استثناء کردنش اگر منقطع شد این وقت مشکل پیدا میکنه، خلاف ظاهره. ظاهر استثناء این است که اینجا استثناء باید اتصال داشته باشه، یعنی باید اون چه که مستثنا شده حد جزء مستثنا من اول بوده باشد و الا خلاف ذات. بعد ملائکه مأمور به سجده بودن، ابلیس اینجا چی کاره؟ بله اگر منقطع شد و جزء گروه ملائکه نبود، وقت برای چی اون رو خداوند توبیخ میکنه؟ در واقع مکلف بوده اون هم سجده کنه. اگر جزء گروه ملائکه نبوده پس چرا مکلف بوده؟ چون اینجا قرآن فرماد که و از قلنا للملائکه اسجدوا للملائکه اسجدوا لآدم. وقت سجده کردن تکلیف برای گروه ملائکه شد. حالا چه شد که ابلیس اومد که جزء گروه ملائکه نباشد؟ که البته این رو لب به مطلب همه این بحث داره، اینو باید بگیم که ملائکه و ابلیس جدای از هم هستن، منتها ابلیس کان من الجن، منتها به جهت عباداتی که می کند آثار عبادات بر این هست که او رو میچشوند به رده ملائکه، در ردیف ملائکه قرار میگیره که اونها وقت مورد امر خدا قرار میگیره. و اصلا گروه ملائکه به نسل قرآن هیچ وقت گناه نمی کنه. عرض کردیم قبلنم خدمتتون چه ملائکه اون موجوداتی هستند که بدون هیچ عصیان و طغیان و تمردی اصلا قوش هم درشون نیست، محضن عبادت خدا رو. دلیل قرآنیش هم سوره مبارکه تحریم آیه 6 فرمان لا یعصون الله ما امرهم، هیچ موقع اونها عصیان نمی کنن نسبت به آنچه که خداوند اونها رو امر فرمود. هیچ موقع. خب حالا ابلیس پس معلومه از گروه ملائکه نیست. اگر گروه ملائکه بود شامل لا یعصون الله ما امرهم میشد. پس حیث این که اینجا تمرد میکنه هوا و استکبر و کان من الکافرین نگفت یکون من الکافرین، کانه یعنی قبلا هم از کفار بود، منتها اثر عمل او اینو آورد بالا. ببین یه سری آثار هر عملی داره. دقت فرمودید؟ مثلا نه اتفاق خلاف ظاهر. ببینید اون چه که ظاهر هست رو ما باید دقت بکنیم و هر چیزی خواست خلاف ظاهر باشه قرینه باید داشته باشه، قرینه در کار نداره. اینو خواهد بگه اتفاقا در این چه نیست کفار بود. نه اینجا ابلیس به نر کفار بوده از خواهد کانه من الکاف. نه ببینید این رو بخوام بگم هر چیزی هر عملی رو بکنه اثر عملش رو میبین، اینا آثاره وضعیه اعمال. دقت فرمود هر چیزی هر عملی داشته باشه اثر عملش رو خواهد دید. بله همین رو عرض میکنیم دیگه. اصلا میخواییم بگیم اصلا از ملائکه نبود، نه وجودن نه تکلیفن. دقت فرمودید منتها چون در ردیف ملائکه قرار گیره، در ردیف ملائکه وقتی ملائکه مأمور میشن اون هم باید امر اطاعت کنه. دقت فرمودید حالا چه شد که به ردیف ملائکه رسید؟ عبادت کرد. حالا ببینید یه بحث داریم آیت الله بهجت ازش سوال میکنن که آیا نماز اول وقت خوندن که همه مشکلات رو حل میکنه ده آثار خیلی خوبی داره، آیا نماز اول وقت خوندن با حضور قلب؟ فرمود نه اون چه اگر کسی بتونه با حضور قلب نماز بخونه چه اون یه چیز استثناست. دقیق فرمودی همین نماز معمولی رو اول وقت بخون برای شما خلاصه کن فیکون میکنه. چرا؟ چون اثر این عمل است. دقیق فرمودی اثر نماز اول وقت خوندن اینه که کاری میکنه که شما به همه آنچه که فکرش رو میکنی و خواسته هایی که داری در برابر حضرت حق دست پیدا کنی. حالا اینجا هم شیطان عبادت میکرد، در اثر اون عبادات اومد در ردیف ملائکه قرار گرفت، بر پاداش این اعمالش هم خدا اون رو من المنتظرین قرار داد، وقتش داد و حتی اجازه بهش داد که سر به سری مردم بذاره، سر به سری آدم ها بذاره و اونها رو اقوا کنه. قد فرمود
اینجا تا این موقع ملائکه نمیدرستن این جن اسان دست.
حالا در مقام بیان این آقای نسلی نیستیم که آیا ملائکه میدونستن یا نمیدونستن ولی اونجا که مسلم هست اینه که ملائکه اینقدر شعور داشتن که آیا این ابلیس جزء خودشونه یا خارج از خودشونه، این مسلم. توجه هستید اونجا که مسلم هم هست از آیات برمیاد اون ابلیس از اجنه بوده نص قرآنه و از ملائکه نبوده. حالا چرا مورد امر که قرار گرفتن ملائکه اون را هم اینجا آوردن؟ به جهت این که این در ردیف ملائکه بوده لذا تکلیفش هم در ردیف ملائکه بوده. دقت فرمودید؟ متو فرقش با این با ملائکه بوده که ملائکه لا یعصون الله ما امرهم، اما شیطان میتونست اسیان بکنه، میتونست اسیان دقیقی و حیث این که اسیان کرده خراب شده. و الا اگر اسیان نکرده بود و با اختیار سجده بر آدم کرده بود خیلی مقامش بالاتر میشه. دقیق فرمودید؟ یعنی اثرش خیلی بالا.
اختیار داشت.
بله چون اختیار داشت. بله چون جن و انس، جن و انس اختیار دارن. چون اختیار دارن اگر کاری رو اختیارن انجام بدهند مقامشون مسلم بالاتر است. دقت فرمودید. اما این که اینجا شیطان مورد استثناء قرار گرفته توی آیه از جهت اینه که در تکلیف در ردیف ملائکه قرار گرفته، در مقام در ردیف ملائکه قرار گرفته و الا اینجا معنا نداشت که اون رو استثناء کنن. دقت فرمودید. این یک بحث راجع به این که بله ابلیس یا همون شیطان از نظر حقیقت چه بوده است. بعد در نص قرآن باز داریم که فرمود قرآن شیطان اینجور گفته در تمردی که بکنه خلقتنی من نار و خلقته من طین. این هم سوره مبارکه اعراف آیه 12 که شیطان از آتش بوده، از اجنه بوده و لذا برتری خودش رو نسبت به آدم بر همین میدونستست که آتش برتر از خاک، که این رو ما قبول نداریم. در واقع اون چه که از قرآن برمیاد و از روایات برمیاد این است که خاک و عالم زمین خاکی موجودی که روش میاد به عنوان آدم ابوالبشر یا بعد خود آدم کلا انسان، اون قابلیت تعالی و تکامل بسیار بالاتری رو از اونچه که از آتش خلق شده که جنبش میگن داره. دقت فرمودید. لذا پیغمبر اشرف مخلوقات عالم از انسان است، کلا پیامبران از انسان خلق شده. چهار اومد اینکه معنای جن همون مستور بودنه، ولی خب هر مستوره نمیشه بهش بگی اون مثلا شیطان است، جن است. اینطور نیست که جن رو ما بگیم حالا هر چیزی که مستوره و هر چیزی که از چشم ما و حواس ما غایبه به جن میگن. نه، بلا اگه اینطور بود و قالم قبر و قیامت و معاد و این هم باید یه اسم جن روش میگذاشتن، در حالی که این هم چیزی وجود نداره.
اکسیژن مثلا.
بله؟
حالا ماده مثل خود اکسیژن دیده نمیشه.
دیده نمیشه. بله پنجمن این که شیطان در داخل ملائکه بود که مشغول خطاب امر خدا شد. به چه جهتی؟ جهتی که عبادت کرده بود و به اون مقام خودش رو رسونده بود. و نهایت حرفی که میزنید که حالا اشکال شما میکنید که اینجا استثنای منقطعه باشه. استثنای منقطعه چه خلاف ظاهر نیست، خصوصا اگر قرائنی باشد که نشون بده که این هم مورد امر خدا قرار گرفته، نه به جهت این که داخل ملائکه باشه، به جهت این که در خودش یک مقام ایجاد کرده و اینجا مورد امر خدا قرار گرفته. مثلا و ادغال در قرآن استثناهای منقطع زیاد داره. قد فرمودی حالا مثالاشا مرحوم طیب اصفهانی آوردن، یکی در سوره مبارکه اعراف ببخشید سوره مبارکه زخرف آیه 26 و 25 راجع به حضرت ابراهیم و پدرش و قومش که فرمود من واقعا از اون چه که شما می پرستید بیزارم و استثناء می کند. فرمود الا الذی فطرنی، الا الذی فطرنی، الذی فطرنی یعنی خدا، خدا که جزء قوم و پدر و آدمای حضرت ابراهیم نبوده است که استثناء منقطع فرمود، لذا اشکالی هم ایجاد نکرد. یا در سوره مبارکه واقعه آیات 25 و 26 لا یسمعون فیها لغوا ولا تعظیما الا قیلا سلاما سلاما. این هم استثنای منقطع. استثنای منقطع آوردن در قرآن این هست و خلاف ظاهر هم نیست، لذا اینجا هم اشکالی ایجاد نمیشه. یا در سوره مبارکه نساء آیه 29 که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب بعد فرماد الا ان تكون تجارت هن تراز. خب تجارت هن تراز که جزء خوردن اموال به باطل نیست که، این هم استثنای منقطع هست. لذا تمام این آیاتی که گفته شد استثناهاتشون منقطع و این را ما میپذیریم که استثنای منقطع خلاف ظاهر نیست. حالا اینکه شیطان چه خلافایی کرد و چه تمردهایی داشت انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه.